230 دقیقه از شبکه 3 سیما.
این برنامه ها روی موج اف ام ردیف 103.5 دهم مگاهرتز تقدیم میشه به صورت 24 ساعته. امیدواریم نظر شما شنوندگان عزیز رو جلب کنه. 30 دقیقه پس از نیمه شب است و اینک از شما عزیزان دعوت میکنم به برنامه روایت تاریخ از رادیو گفتگو توجه فرمایید.
عموم ملت و کارمندان، اهم از لشکری و کشوری، ولی عهد و جانشین قانونی مرا باید به سلطنت بشناسند.
هیچ کدام از رجال تهران در نظر ما مقدار ندارند. ما ایران را به شما می سپاریم.
همه هم مقام ما آسودگی خاطر.
اگر روحانیت کاتولیک قرنها با المسند مخالفت کردن، در عوض پیامبر اسلام صراحتاً فرمودن علم رو بجوید ولو در چی. ابو ریحان بیرونی، محمد زکریای رازی، ابن سینا، حاج نظام الملک، غیاث الدین جمشید کاشانی ریاضیدان، همه لباس اهل علم که همون لباس روحانیت بود در تن داشتن. در توجیه خاص غلط حکومت تاریخ رو تعریف نکنید، رک بگیم. میخواید زن ایرانی رو شکل زن اروپایی کنید برای ارتکاب به این گناه؟
میتونیم امر کنیم همین فردا ریز و درشتتون رو ببرن سراعت تا قدر عافیت رو بدونیم و سر احرام بیاریم.
اعلی حضرت ها، لطف عشق در جنونه.
لورد پالمرستون هم نامه تفقد یک جهتی می نویسد.
صاحب عشق در دست های من شوری گذاشته.
حدود 9 میلیون نفر از مردم در این قحطی تلف شدن، یعنی بیشتر از حمله مغول به ایران. اما چون مسئول فاجعه انگلیسی‌ها بودند، این کشتار تقریبا از تاریخ حذف و دفع شد و هیچ اثر قابل توجهی در مورد این فاجعه نوشته نشده.
روایت تاریخ.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان. سلام میکنم به همه شما دوستان عزیز، شنوندگان محترم و ارجمند. شب عالی به خیر باشه هر جایی که هستید، تندرست باشید و سلامت. سپاسگزار و ممنونم که این ایستگاه رادیویی رو برای شنیدن و همراهی انتخاب کردید. مجال تازه و دوباره دست داد تا کنار شما دوستان عزیز و شنوندگان محترم باشیم. امیدوارم که شما هم با ما همراه باشید. در برنامه امشب با شما دوستان عزیز و شنوندگان محترم باز هم از تاریخ خواهیم گفت. به شکل مشخص در برنامه امشب با شما از تاریخ تحولات ایران در دوره حکومت‌های متقارن صحبت می‌کنیم. میهمانان ارجمندی دعوت ما رو پذیرفتند، در استودیو کنار ما هستند. میهمانان عالی مقامی هم روی خط تلفن به ما ملحق میشن و سعی میکنیم در مورد موضوعی که عرض کردم حضورتون امشب به گفتگو بنشینیم. آقای دکتر سلیمان اسکندری راد، استاد محترم تاریخ ایران دوره اسلامی دانشگاه پیام نور و کارشناس ارشد حقوق بین الملل در استودیو مهمان ما هستند. سلام میکنم به شما، شبتون بخیر باشه، خیلی خوش آمدید.
خواهش میکنم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی مجری محترم و دست اندرکاران برنامه و استاد محترم جناب آقای دکتر اشرفی، خدمت شما هستم.
سپاسگزارم، ممنونم. آقای دکتر حمید اشرفی خیرآبادی، محقق، پژوهشگر و استاد تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه فرهنگیان، به شما هم سلام و شب بخیر میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی، شنوندگان عزیز و مهمان بزرگوار آقای دکتر اسکندری سلام عرض میکنم.
سپاسگزارم، ممنونم از حضور هر دو بزرگوار. میهمانانی هم روی خط تلفن به ما ملحق خواهند شد ان شاء الله در دقیقه های پیش رو و باشون به گفتگو خواهیم نشست. آقای دکتر اشرفی، بحث رو با حضرت عالی آغاز میکنم. اصولا وقتی از حکومت های متقارن صحبت میکنیم منظور چه هست و تعریفی که از حکومت های متقارن داریم چیه؟
مجدد عرض سلام دارم. بحث حکومت های متقارن را که حضرت عالی بهش پرداختید و به خاطر دارید و شنوندگان عزیز هم به خاطر دارند، ما تقریبا 3 هفته در رابطه با ورود اسلام به ایران خب صحبت‌های داشتیم. گفتیم که در قرن‌های اول و دوم اگرچه ایرانی‌ها هیچ گونه فعالیت سیاسی نداشتند و بیشتر فعالیت اونها حول محور فرهنگی بود و به هر حال اون برخوردهایی که متأسفانه به خصوص کشور همین حکومت اموی علیه ایرانیان داشت، نهایتاً در زاب کوچک ابو مسلم خراسانی شکست سختی به مروان محمد میده و نهایتاً حکومت عباسی شکل میگیره. خب عصر اول عباسی که به نوعی عصر نهضت ترجمه هم هست، ما فعالیت‌های ایرانیان را در زمینه‌های علمی شاهد هستیم. خاندان بزرگی مثل خاندان برامکه، خاندان سهل نقش بسیار مهمی در شکوفایی به خصوص علم و رونق علمی در جهان اسلام ایفا کردند و ما شاهد شکل‌گیری مراکز علمی از جمله بیت الحکمه در زمان هارون هستیم. بعد از جدالی که بین امین و مأمون روی گرفت و نهایتاً منتج به پیروزی امین مأمون شد علیه برادرش امین، خب ما شاهد هستیم که مأمون مرکز خلافت را از بغداد به مرو میاره و بعد از مرو خب کم کم حالا به خاطر فشاری که عباسیان بر مأمون میارن، مأمون ناچار میشه که باز مرکز خلافت را به بغداد برگردونه و شخصی به نام طاهر ذوالیمینین را به عنوان حاکم در خراسان قرار میده و اولین استقرار حکومت مستقل توسط طاهر زمانی شکل میگیره که خب طاهر ذوالیمینین خطبه به نام خلیفه نمیخواند و به نوعی میتوان گفت که طاهر را میتوان به عنوان اولین حکومتگر مستقل در دوره اسلامی در ایران نامید. خب هرچند که شاهد هستیم بعد از اینکه طاهر خود به نخواند فردای آن کشته شد و جانشین طاهر خب خطبه به نام خلیفه خواند، ولی خب این جرقه بود که به هر حال زده شد علیه خلافت عباسی و همزمان ما شاهد هستیم که در منطقه خراسان شاهد حکومت طاهریان هستیم، در منطقه سیستان شاهد حکومت صفاریان هستیم، در طبرستان شاهد حکومت علویان هستیم و سپس به جای طاهریان بعدن ما شاهد حکومت سامانیان هستیم و سپس نوبت به آل زیار و آل بویه میرسه. خب این حکومت هایی که بنده عرض کردم درست در قرنهای 3 و 4 بوده است و ما این حکومت هایی که در قرن 3 و 4 تشکیل شدند در این 2 قرن که بسیاری از این حکومت ها با هم تقارن داشتند و هر کدوم در یک گوشه ای از سرزمین ایران به نوعی حکومت می کردند، تحت عنوان حکومت های متقارن ازش یاد می شود.
پس یک بار دیگه اگر بخوایم به شکل مختصر در واقع از حکومت های متقارن یاد بکنیم،
حکومت هایی که در قرن 3 و 4 به وجود اومدن که بعضی از این حکومت ها در این 2 قرنی که عرض کردم همزمان در گوشه و نقاط کشور ایران یا سرزمین ایران اینها به وجود اومدند. به عنوان مثال ما در خراسان شاهد حکومت طاهریان هستیم، در تبرستان شاهد حکومت علویان هستیم، در سیستان شاهد حکومت صفاریان هستیم. خب خلافت عباسی هم به هر حال اینها رو تهدید بزرگی برای خودش میدونه، معمولا از جنگ بین اینها استقبال میکنه. بعدن از دل اینها ما میبینیم که باز بعد از طاهریان ما سامانیان را باز در خراسان داریم، بعد از علویان ما شاهد شکل‌گیری حکومت آل زیار و آل بویه هستیم که ما جمعاً به این حکومت‌هایی که در قرن 3 و 4 به وجود اومدن میگیم حکومت‌های متقارن.
و دلیل این نامگذاری؟
یکی این که در قرن 3 و 4 در این 2 قرن و تقارن این حکومت‌ها با هم، یعنی شما
به شکل منطقه‌ای،
بله هر منطقه جغرافیایی خاص یکی از همین حکومت‌های محلی بود که اینها حکومت‌های هستند که ما میگیم حکومت‌های مستقل ایرانی، اولین حکومت‌های مستقل ایرانی بعد از ورود اعراب به ایران هستند.
و آقای اسکندر گراد، از این جهت که این حکومت‌ها نخستین حکومت‌های در واقع پس از حکومت خلیفه در بغداد هست، مهم جلوه میکنه، این اهمیت از چه بابت هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اجازه میخوام که یک برگشت به عقبی داشته باشیم به خاطر اینکه هفته قبلم برنامه برگزار نشد، تا شنوندگان عزیز رو به ادامه بحث به اصطلاح برسونیم و متصل کنیم. بعد از اون که قسمت بزرگی از ایران به تصرف اعراب مسلمان و مسلمان‌ها در اومد، در تمام دوران زمامداری خلفای راشدین یعنی ابوبکر، عمر، عثمان و امیرالمومنین علی علیه السلام و بنی امیه، خب معمولاً به این شکل بود که حکامی از جانب والیان بصره و کوفه به ایران و ماورانر می اومدن، یعنی اعزام می شود. در زمان خلفای بنی عباس برعکس، حکام ایران و ماورانر به اصطلاح مستقیما از محل دارالخلافه منصوب می شدن که عنصر ایرانی بر دیگر حکام غلبه داشت. خب اگرچه زبان ایرانی پیش حکام و والیان زبان کتابت و لغت رسمی بود و دبیران برای مکاتبه با دارالخلافه و عمرای دیگه به آموختن اون مجبور بودن، اما ساکنان بومی ایران با وجود پذیرفتن دین مقدس اسلام هیچ وقت از تکلم به زبان فارسی دست بر نداشتن و به حفظ اون و عمل به آداب ایرانی پیوسته خب تلاش میکردن، به ویژه در اون سوی سلسله جبال البرز و نقاط دوردست سیستان، خراسان و ماوراءالنهر که یا از دسترس اعراب محفوظ مونده بود، عرض کردیم به دلیل صعب العبور بودن و دوری، و یا از دارالخلافه فاصله زیادی داشت، روح قومیت ایرانی زنده و قوی تر مونده بود از جای دیگه. خب سرانجام ایرانی ها با تأسیس سلسله طاهریان در دو برنامه پیش عرض کردیم در سال 206 هجری قمری مقدمات تشکیل دیگر سلسله‌های ایرانی که دوست عزیزمون فرمودن رو از میان بردن تدریجی رهبری و سلطه خلفای عباسی رو فراهم کردن، یعنی با روی کار اومدن طاهریان. خب همونطوری که دیگر در هیچ جا در سر تا سر ایران اثری از آثار مستقیم حکومت سیاسی بنی عباس وجود نداشت، اما به مجرد درهم شکستن قدرت عباسیان سرزمین ایران به نواحی مختلفی تقسیم میشه که در هر نواحی شخصی تحت عنوان شاه یا سلطان حکومت میکرد که بنا به مقتضای وضع اقتصادی و رژیم ملوک و طوائفی دائما اینا با یکدیگر در زد و خورد بودن. در قرن چهارم هجری قمری همونطوری که گفته شد خاندانهای مختلفی در سر تا سر خاک ایران حکومت میکنن. به همین دلیل شما سوال فرمودید که چرا متقارن و دلیل نامگذاری. این چندین حکومت ما داریم. خیلی از دانشجویان رشته تاریخ فکر میکنن که میشود سلسله های تاریخی رو به ترتیب اسم ببریم، مثلا بگیم شماره 1 2 3. نه، ما میتونیم بگیم طاهریان اولین حکومت ایرانی هستند که بعد از 200 سال از حمله اعراب مسلمان به ایران تشکیل شد. اما ما در بعضی از مواقع جناب شریفی ما بازماندگان صفاریان رو داریم، سامانیان رو داریم، علویان طبرستان رو داریم، آل زیار رو داریم، آل بویه رو داریم، غزنوی، یعنی اینا با هم دارن فعالیت میکنن و دارن کار میکنن. نمونه اینو آیا در جای دیگه از تاریخ ایران داریم؟ بله. همین اتفاق همون جوری که دکتر اشرفی عزیز میدونن بعد از شکست، بعد از عمر آخرین ایلخان مغول ابو سعید بهادر در سال 736 هجری قمری همین اتفاق دوباره تو ایران میفت. بنده یه بار شمردم 14 حکومت همزمان در ایران حکومت میکنن. آل مظفر، آل جلایر، آل اینجو، آل کرد، عرض کنم قراقیونلو، آقیونلو، سلغوریان فارس، ملوک شبانکاره، عرض کنم خدمتون اتابکان لور بزرگ، اتابکان لور کوچنی، 14-13 تا حکومت هر کدوم در نقاط مختلف ایران سر برداشتن و دارن حکومت میکنن. تا اینکه عرض کردیم حالا بعدا در برنامه بعد خواهیم گفت تیمور حمله میکنه و دوباره تمرکز و یک حالت مرکزیت سیاسی رو در ایران ایجاد میکنه. اما عرض کردیم در این دوره صفاریان هستن که در سیستان حکم روایی میکردن که صحبت کردیم بعدشون دیگه تمام شد و در همسایگی اونا غزنویان بر افغانستان و قسمتی از هندوستان حکومت میکنن. سامانیان در ماورانر هستن و گرگان و طبرستان و ری و فارس بین عمرای آل بویه و آل زیار دست به دست میشه. این وضعیتی از اوضاع ایران در قرون سوم و چهارم هجری قمری.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم. اینجا تهران، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو، روایت تاریخ.
کدام تاریخ سخن خواهیم گفت؟ چه کسانی تصمیم گرفتن این وقایع تاریخی ماندگار بشه؟ چون این وقایع تاریخی از کجا به حافظه جمعی ما وارد شده؟ کدام روایت ها حقیقت دارند؟ مردمی که تاریخ رو نمیدونن محکوم به تکرار دوباره اون هستن. با ما همراه باشید در این سفر تاریخی. Thank you.
روی خط تلفن آقای دکتر سید مهدی زرقانی، استاد تمام ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد، نویسنده و پژوهشگر تاریخ ادبیات و زبان فارسی، روی خط تلفن با ما هستند. آقای دکتر سلام میکنم به شما، شب عالی و خیر باشه، خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو و برنامه روایت تاریخ.
سلام بر شما و مهمانان عزیز و مخاطبان گرامی، متشکرم، خیلی ممنون در خدمت شما هست.
سپاسگزارم، ممنونم آقای دکتر. خب آقای دکتر زرقانی از چهره های تابناک و خوشنام زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه فردوسی مشهد هستند و دانشجویان بسیار زیادی در طول سالهای گذشته در واقع از محضر ایشون تلمذ کردند و امشب دعوت ما رو پذیرفتند و در روایت تاریخ حضور دارند. جناب زرقانی، شما در کتاب 4 جلدی تاریخ ادبیات ایران و قلمروی زبان فارسی دیدگاه متفاوتی رو با سایر تاریخ پژوهان حوزه ادبیات منتشر کردید و بهش پرداختید، دیدگاهی که در واقع در کتاب‌های تاریخ ادبیات چه توسط نویسندگان داخلی و چه خارجی در واقع یک روایت معمول مرسومه و از مناظر مختلف اگر بخوایم نگاه بکنیم اون دیدگاه شما متفاوته. نخست این که این دیدگاه از کجا نشأت گرفته و چگونه و چرا در واقع به این نقطه رسیدید حضرت عالی؟
بله، عرض شود که خب من زمینه اصلی مطالعاتم در طول سالهای طولانی مطالعات تاریخ ادبی بوده، بنابراین در خلال این سالها به مسائلی برمیخوردم، مشکلاتی رو متوجه میشدم، منابع و نظریه های جدید رو میخوندم با تاریخ ادبیات های دیگر اقلیم ها غیر از زبان فارسی سر و کار داشتم، اونها رو نگاه میکردم ببینم اونها چطور نگاه میکنن. یک نگاه سعی کردم بنابراین آسیب شناسانه نسبت به تاریخ ادبیات های خودمون، تاریخ ادبیات فارسی داشته باشم، چه اونهایی که توسط ایرانیان نوشته شده و چه اونهایی که توسط غیر ایرانی ها نوشته شده. مجموعه این جستجوگری ها و همچنین تدریس مکرر تاریخ ادبیات در این سالهای طولانی، من از 1380 که وارد دانشگاه شدم به عنوان استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی، در تمام این سالها همیشه تاریخ ادبیات درس دادم، یعنی هیچ ترمی نبوده که من تاریخ ادبیات تدریس نکنم در سطوح مختلف، یعنی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری. طبیعتاً این ممارست با دانشجویان در سطوح مختلف با سوالاتی رو برای اونها ایجاد میکرده، سوالاتی رو برای من ایجاد میکرده و سعی کردم به این سوالها پاسخ بدم. این کتاب 4 جلدی حاصل مجموعه تأملات من و مطالعات من و دغدغه های من در حوزه زبان و ادبیات فارسی، البته تاریخ زبان و ادبیات فارسی و مشخص‌تر اگه بخوام بگم تاریخ ادبیات. یک نکته رو فقط من اینجا عرض بکنم که بسیار مهمه، اون نکته اون همین است که این اصلا به این معنا نیست که مورخان ادبی بزرگ ما، شخصیت های کم ندیر مثل مرحوم صفا، اینها مثلا من خواهم ادعایی بکنم، نه، ببین اونها محصول زمان خودشون هستن و متناسب با افق انتظار عصر خودشون و سطح دانش زمان خودشون می نوشتن. طبیعتا از ما توقع میره که متناسب با باز افق انتظار عصر خودمون بنویسیم و ریپردهایی رو در تاریخ ادبیات نویسی اساس قرار بدیم که در اون وقت یا نبوده یا خیلی پای آینده کسانی پیدا خواهند شد که باز به همین تاریخ ادبیات من اشاره خواهند کرد و ایراداتی رو برش وارد خواهند کرد و باز روش های تازه، روی کرد های تازه در پیش خواهند گرفت. اجمالا در پاسخ این پرسش شما این مقدار میتونم عرض کنم.
بسیار عالی. و این تفاوت رو در واقع خود حضرت عالی در کدام حوزه ها بیشتر ملموس میدانید؟
من در 3 حوزه این تفاوت رو، کتاب بنده رو با تاریخ ادبیات های سنتی میبینیم. اول اینکه تاریخ ادبیات سنتی ما به شدت تحت تاثیر تاریخ سیاسی هستند. در اصل تاریخ سیاسی اصل قرار گرفته و تاریخ ادبی معطوف به اون نوشته شده. دلیل روشن این حرفم این است که در نامگذاری دوره‌ها در تاریخ ادبی شما همش از اصطلاحات سیاسی استفاده می‌کنید. یعنی مثلا میگن ادبیات دوره صفاری، همین صحبتی که دوستان می‌کردن همون دوره‌ها رو می‌خوام مثال بزنم. ادبیات دوره سامانی، ادبیات دوره قرنوی. گویا تاریخ ادبیات ما تابعی از تاریخ سیاسی ما بوده. و این تصور می‌رفته که به محض تغییر حکومت‌ها مسیر ادبیات هم عوض میشه. بنابراین دوره بندی رو بر اساس تحولات حکومتی تقسیم کردن و از این استعاره استفاده کردن به نام مثلا ادبیات دوره سامانی. بعد که سامانی ها رفتن کنار، اسم دوره تاریخ ادبی ما هم عوض شده ادبیات دوره غزنوی و همینجور اومدن ادبیات دوره مغول، ادبیات دوره تیموری، صفاری تا قاجاری، همینجور تا دوره های متأخر. این نگاهی که ما تاریخ سیاسی رو اصل قرار بدیم در نوشتن تاریخ ادبی، ایرادهای متعددی داره. یک ایرادش این است که اون نقطه های عطف تاریخ ادبیات ما، اونجاهایی که تاریخ ادبیات و ادبیات ما مسیرش عوض شده و ما میخواییم تاریخ اون تغییر مسیر و تحولات و دوره های تاریخ رو بنویسیم، لزوماً بر اساس تغییر حکومت ها و تحولات تاریخ سیاسی نبوده. یعنی اینجور نیست که به محض این که غزنوی ها رفتن کنار و مثلا سامانیان اومدن کار، یه دفعه ادبیات ما کلن مسیرش عوض شده باشه که ما تاریخ ادبیاتمون اینطوری بنویسیم.
که اصلا شاید در عالم سیاست چنین اتفاقی دور از ذهن نباشه و یک شبه بتونه تغییر و تحول سیاسی و بنیادین در یک ناحیه یا یک کشور ایجاد بشه، ولی در حوزه ادبیات چنین تغییر یکباره‌ای نشدنی هست.
دقیقا. حالا من اینو خدمت شما عرض بکنم. ببینید اصلا این حرف من به این معنا نیست که تغییر حکومت ها هیچ دقیقاً تغییر حکومت ها تأثیری بر ادبیات نداشتن. قطعا داشتن. یکی از متغیرهای اساسی تغییر و تحول در ادبیات تغییر حکومت ها بوده. اما این فرق میکنه با اینکه ما مبنای دوره‌بندی تاریخ ادبی و تاریخ سیاسی قرار بدیم. یعنی من با اینکه متغیر سیاسی یکی از عوامل اثرگذار در تحولات ادبی بوده با این مخالفتی ندارم. با اینکه انقدر این عامل رو پررنگ بکنیم که مبنای تغییر دوره ها بشه، این با این مشکل دارم و مخالف این هست. من سعی کردم به جای این که به اساس رو تاریخ سیاسی قرار بدم، به نگاه کردم ببینم کجاها مسیر ادبیات ما عوض میشه، یعنی کجا یک دوره شکل گرفته و کجا دوره تازه، صرف نظر از این که حکومت ها چطور هستن و کی هست و کی نیست، ادبیات کجا مثلا دوره اولش تمام شده. اونجاهایی که تغییرات اساسی، لحظات بزرگ تغییر و تحول رو در تاریخ ادبی پیدا بکنیم. اگر این روشی که من اساس قرار دادم رو ما اساس قرار بدیم، مثلا دوره اول تاریخ ادبی ما تا میانه قرن پنجم و اصلا مسئله ما این، من به عنوان مورخ ادبی این نیست که مثلا بگم که در تا میانه قرن پنجم نمیدونم سامانیان و غزنویان اینجوری بهش نگاه بکنم. من میگم دوره اول تاریخ ادبیات ایران وسط قرن پنج حدوداً به اتمام میرسه. بعد برای این دوره هم یک عنصر پارادایمیک به قول امروزی ها، عنصر قالب مثلا، حالا ترجمه دقیقی نیست، در نظر گرفتم. اون اینه که در این دوره اول دغدغه و مسئله اصلی ایرانیان در شرق که ما ادبیات داریم، ازش ادبیات فارسی داریم، اثبات و تثبیت هویت و تقریبا تمام تلاش های ایرانیان در شرق معطوف به اثبات و تثبیت هویت از جمله فعالیت های ادبیش. برش اول تاریخ ادبی من وسط قرن پنجمه، نه سامانیان، غزنویان، صفاریان، طاهریان. این بعد از وسط قرن پنج تا پایان قرن شش دوره گذار شروع.